بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. میلاد فرخنده حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا و آبا و اجداد طاهرین اون حضرت و همه شیعیان و ارادتمندان به آن خاندان بزرگوار تهنیت و تبریک عرض می‌کنیم و امیدوار هستیم که به حق این امام عزیز و آبرو و شرافت و منزلتی که در پیشگاه الهی دارند هرچه زودتر سرزمین های اسلامی عموماً و سرزمین عراق خصوصاً از لوس وجود پلید این وهابی های انتحاری و داعش و غیر داعش انشاءالله که پاک بشه و پرچم تشیع، پرچم ولایت هرچه بیشتر بر بام دنیا برافراشته تر انشاءالله بگردن. در جلسه قبل مطالبی را که جناب آقای پایا در بحث علم دینی به عنوان مقدمات مطرح کرده بودند بعضش رو گفتیم. گفتیم نظریه‌ای که ایشون مطرح کردن که البته خلاصه اش رو خدمتون بیان کردیم. ایشان معتقد هستند که در علم، به ماهو علم، چه علم طبیعی و چه علم انسانی، حالا یا علوم طبیعی علوم انسانی، بومی سازی و دینی سازی معقول نیست، معنا نداره. اما در حوزه تکنولوژی می شود سخن از بومی بودن یا بومی کردن و به تبع آن ارزشی کردن، که حالا وقتی بحث از ارزش میان آمد، دین سلسله جنبان ارزش هاست، لذا بحث از دینی بودن هم مطرح میشه، اسلامی بودن هم قطعا مطرح میشه. و بعد معتقد هستن که در علوم انسانی دو وجهی هستند، دو تا خصیصه دارن. علاوه بر این که علمند، از ویژگی تکنولوژی هم یا فناوری هم برخوردارند، منتها فناوری و تکنولوژی اونها به اصطلاح نرم هست، نه فناوری های سختی که مربوط به علوم طبیعی است. این خلاصه دیدگاه ایشون هست که عرض کردیم. خب این یک مقدماتی دارد و بعد استدلالی دارند که انشالله به تدریج بیان می کنیم. در مورد مقدمات سه تا مطلب را که مهمتر هست در مطالبی که ایشون گفتن عرض کردیم، اشاره شد. مطلب اول این بود که ایشان از نظر معرفت شناسی رئالیسم انتقادی را پذیرفتن، که عبارتی را که مربوط به این مطلب بود عرض کردم خدمت. حالا این هم بگم که ما اون مجله حکمت و فلسفه را هم من داشتم، ولی خب اصلا غافل بودم از این معنا، ولی زو از این کتاب علم دینی نظریه ایشون من نقل کردم. بعد خب دیشب توجه پیدا کردم رفتم خود مجله را، چون داشتم مجله برای بنده فرستاده بودم، شماره 10 و 11 حکمت، مجله حکمت و فلسفه، که مجله تخصصی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است. این مجله از اونجا چاپ میشه. بله، سال سوم، تابستان و پاییز 1386. حالا این آدرس هایی که من از اون کتاب علم دینی خدمتتون دادم اینا رو بر اساس همین مجله عرض میکنم که حالا منبعشون دست اول حساب میشه، این بهتره. این مطلبی که راجع به رئالیسم انتقادی بود، صفحه 43 این مجله شماره عرض کردم 10 و 11 هست، شماره 10 و 11 صفحه 43. این نکته اول ایشان که رئالیسم را معتقدند، نه ایدئالیسم را، نه عرض می شود خدمتون که سپتیسیسم مثلا شکاکیت را، نه نسبی گرایی را، معتقد به رئالیسم هم منتها رئالیسم ساده، نه اصطلاحا میگن رئالیسم خام یا رئالیسم ساده، اینا میگن نه رئالیسم انتقادی یا گاهی میگن پیشرفته مدر، رئالیسم مدر نو، نئورئالیسم، یعنی در واقع که در همین قرن بیستم اینا فلاسفه بهش توجه پیدا کردن. بر این اساسشون گفتن که چون واقعیت متحول است، واقعیت متحول است، علم انسان هم که به واقعیت تعلق میگیره و در جهت کشف واقعیت هست، به تبع اون تحول در واقعیت دائما باید نو بشه و تصحیح بشه. این مطلب اول ایشان بود که الان را بعدا انشاءالله بررسی خواهیم کرد، فعلا نرو. دوم این مطلب ایشان در مبادی مقدمات و مبادی بحثشون یا پیشفرض‌های بحث ایشون این بود که در روش شناسی علوم، در روش شناسی علوم حالا از جمله علوم تجربی به خصوص، ایشان معتقد شدن به اونچه که پوپر مطرح کرده، یعنی ابطالگرایی و تقویت و تأیید نظریه های علمی از این راه، که عبارت ایشون را خدمت رو خوندم. لذا پوزیتیویسم را رد کردند، به قول ایشان تفکیک گرایان یا هرمنیوتیست ها، یعنی فیلسوفان هرمنوتیک که آمدن علوم انسانی را کلن تبارش را جدا کردن از علوم طبیعی، گفتن اینا درست نیست. و این بحث را البته مفصلش حالا من یه آدرسم میدم اگر حوصله‌اش داشتید بعدا خواستید ببینید، که دیدگاه‌های مختلفی که هست، معرکه ایست، یعنی معرکه یا آرای است در بین فلاسفه علم درباره این که علوم طبیعی و علوم انسانی اجتماعی آیا اینا به لحاظ روش متباینند یا یگانند یا همگنی دارند، در واقع تفاوت‌هایی هم دارند. سه تا دیدگاه لااقل کلان مطرح میشه. کتاب علم و دین ایان باربور مستوفا اینا نسبتاً بحث کرده، کتاب خیلی علمی هست تا این کتاب آقای ایان باربور، خیلی مطلب داره، البته خب یه مقدار قلمش واقعا سنگینه. کتاب علم و دین ایان باربور ترجمه آقای خرمشاهی صفحه 211 تا 244 یک فصلی به نام فصل هفتم را به این اختصاص داده، یعنی یک فصل از کتابش را به نظرم 14-15 فصل داره دارن، ولی یک فصلش را به این اختصاص داده. عنوان فصل ایشون هم از علوم تا علوم انسانی، این از علوم که میگه مراد علوم طبیعی است، که دیگه اینا وقتی علم میگن به نحو مطلق انصراف داره به علوم طبیعی. اونجا ایشون مفصل اینا بحث کرده، اگر خواستید و حوصله کردید رجوع کنید. البته ایشون هم 2-3 صفحه بحث کرده، انصافا حالا بحث آقای پایا هم مفیده ولو مختصر هست، ولی جوندار و روشن هست بحثشون انصافا. در هر صورت حالا ما به تفصیلش کاری نداریم خیلی اینجا. پس روش شناسی علمی ایشان هم بر اساس همون روشی که آقای پوپر مطرح کرده در مقابل اثبات گرایی که روش پوزیتیویستا بود، روش ابطال گرایی هست که ما فرضیه ها را، علم یعنی چی؟ علم یعنی فرضیه ها و حدس ها، درست؟ این فرضیه ها و حدس ها تا مادامی که دو تا ویژگی داشته باشن علم حساب میشن. یک ویژگی این است که از عهده تفسیر و تبیین فکت ها به قول خوینا، یعنی واقعیت ها براید، ولی اگر هیچ نقشی در تبیین و تفسیر نداشته باشن که عقیمن، فایده ندارن. این یکی از شاخصها اینه که این فرضها و این حدسها را بگیم علمن. دو، مبطل نداشته باشه. این روش ابطالگرایی علم را این میدانه، مجموعه ایست از فرضها و حدسهایی که دانشمندان به ذهنشون آمده، برای چه؟ برای تبیین و توضیح واقعیت، که اینا تفسیر و تبیین کنن. یعنی باید از این عهده بر بیاد، این چنین نقشی باید داشته باشه. و اگر مبطلی هم نداشته باشه، یعنی وقتی شواهد عینی را بررسی میکنیم به مورد نقض نمیرسیم، دیگه اینا علم حساب میشن فعلا. پس این هم روش ایشون از در علم. این هم نکته دوم از مبادی و مقدمات. نکته سوم این بود که ایشون به تفاوت‌های علم با تکنولوژی پرداختن. حالا یک مقدمه ای هم دارن، بد نیست من عبارت خودشون رو هم بیان بکنم. ایشون میگویند علم و تکنولوژی هر دو در زمره برساخته‌های بشری به شمار می‌روند. یعنی چه؟ یعنی هر دوتا از مقوله‌هایی هستند که محصول و مصنوع بشرند. برساخته‌های بشری یعنی این اینا از واقعیت‌هایی نیستند که خارج از اراده انسان وجود داشته باشند. توجه می‌فرمایید؟ و انسان بخواهد اونا را مطالعه کنه. علم یعنی همین حدس‌ها و این فرض‌ها یا این نظریه‌ها که الان بیان کردیم. کی اینها را می‌سازه؟ صانعش کیه؟ خالقش کیه؟ جاعلش کیه؟ انسان. نظام یعنی برساخته‌های هم تکنولوژی اینجوره، ماشین هم انسان می‌سازه. این نظریه‌ها و تئوری‌ها و فرضیه‌هایی هم که تو ذهن شکل می‌گیره و به عنوان قانون نظریه هم این انسان می‌شه. بس هر دو از این جهت مشترکن. بعد میگوید در سالهای اخیر رابطه میان علم و تکنولوژی چنان نزدیک و در هم تنیده شده که تفکیک قلمرو و هر یک به صورت عملی بسیار دشوار و شاید در مواردی حتی ناممکن شود. یعنی گویی این را اطلاق میکنن به جای او را اطلاق میکنن به جای، چون خیلی به همدیگه ارتباط داره. با این حال در قلمرو بحث‌های نظری، حالا ما که می‌خواهیم تئوریک، نظری، تحقیقی بررسی کنیم، ضرورت دارد به منظور بالا بردن دقت ارزیابی‌ها، که این ارزیابی که می‌خوام بکنیم دقیق‌تر باشه، حوزه این دو محصول نبوغ و استعداد آدمی به شیوه تحلیلی از هم تفکیک شود. در مقام این هستن، چون بعداً می‌خوان از این استفاده کنن. عرض کردم ایشون معتقد می شود که در علم ارزش‌ها به اصطلاح عناصر فرهنگ‌ها محیط اینا دخالتی نمیتونه داشته باشه، اما در تکنولوژی چی میتونه داشته باشه. و لذا میخوان بحث دینی سازی، بومی سازی را همونطوری که اشاره کردم از طریق تکنولوژی در واقع تبیین بکنن، نه از طریق علم به ما بوهوه. چون چنین کاری میخوان بکنن، اومدن اینا هم به عنوان یک بحث پیش نیاز فرقاش بیان کرد. در جلسه گذشته چند تاشو گفتیم خدمت شما. اونایی که گفتیم آیا عارف یادداشت فرمودین؟ چی الان هست خدمت؟ نه بردیم. من دارم، می‌خواستم ببینم که دوستان کی یادداشت کرده، که شما هستید کی یادداشت کرده؟ یادداشت دارید بفرمایید. جناب عارف فرو.
یک
فرق بین علم و تکنولوژی به لحاظ هدف چه بود؟
این که علم هدف اولیه شناخت واقعیت،
بله،
تکنولوژی رد
نیاز. این یک. دو،
اون معیار برای ارزیابی علم چی؟ معیار برای
تکنولوژی. بله، چه بود معیار؟
بر
اساس همون فرق قبلی اینجا باید ببینیم چه مقدار کشف واقع میکنه یا ما را به واقع نزدیک میکنه، اونجا باید ببینیم چه مقدار نیازهای ما را، نیازهایی که مقصود بوده، برطرف میکنه. سه، که باز در واقع همون مطلب قبلیه، این از فروع همون مطلب اوله، که هر مقدار ما بتوانیم مجهولات بیشتری را نسبت به عالم برطرف بکنیم علم پیشرفت کرده، و هر چقدر بتوانیم در رفع نیازهای زندگی موفق بشویم، ابزارهای لازم بسازیم، تکنولوژی پیشرفت کرده. چیز تمام نسبتا واضحی است، نتایج همون فرق اول هست.
گاهی پیشرفت علمی به این میرسه که بعضی از تکنولوژی ها رو اگر حذف کنیم نتیجه عملی بهتری داریم، مثلا آسیب های مثلا آب های کمتری مثلا اینجوری هم هست چه بود؟ یعنی مثلا به این میرسد که بعضی از کارخانجات و همسالش ما باید تعطیل بشن.
خب من
درست مثلا لایه اوزان رو تخلیل کنم.
بله
یعنی همیشه تکنولوژی پیشرفتش به این نیست که
خب این تکنولوژی ناپیشرفته است دیگه، این خود با همین مقیاس سنجیده میشه. یعنی نیاز را که برطرف میکنه نیازی را نیافرینه، خسارت ایجاد نکنه دیگه، در اون دوباره یک نیاز دیگری ایجاد کرده. پس باز هم این که میگیم این تکنولوژی مدرن هست، اون قدیمی از کار افتاده است و مثلا همین راجع به ماشین و اینایی که حالا بحث میشود، سوختی که استفاده میشود که این آلودگی هوا رو میاره و امثال اینها، میگن کاری کنیم که این آلودگی ها نباشه. معنیشه مجلس در حوزه رفع نیازهای ما کارکرد بهتری داشته باشه، خسارت کمتری داشته باشه. بازم معیار عوض نشد. چهار نداره. بله ذات و ماهیت هم مرادشون همونیست که در فلسفه گفته میشه، از خودشون هم تو پرانتز یا به پرانتز یادم مثلا گفتن تصریح کردن که مرادمون از این ذات و ماهیت همین ذات و ماهیتیست که در فلسفه بحث میکنن. در فلسفه وقتی از ذات و ماهیت چیزی بحث میکنن مستنظر هستید، ماهیت یا به اصطلاح ذات یا ماهیت تابع هویت، یعنی اول باید یک واقعیتی یک هویتی ما داشته باشیم. اگر این هویت و این واقعیت نامتناهی نیست که غیر از خدای متعال همه واقعیت ها اینجورن، اون وقت ماهیتی داره، چیستی داره که هر چیزی رو که ما علامه طباطبایی دیگه این را خیلی روشن در ادای نهایه بیان فرمودن، ما به هر واقعیتی که برخورد میکنیم و نگاه میکنیم میبینیم دو جنبه دارد، هست و چیست. این آب هست، هستی است که آب است، هستی است که نار است، هستی است که خاک است و غیر ذلک. خب پس اول باید یک واقعیتی منهای ذهن ما فرض ما وجود داشته باشه، درست؟ اون وقت میگیم این ذات داره، حالا ذاتش ماهیتش چی هست، چه بشناسیم چه نشناسیم بالاخره داره فلجون. اما اگر یک امری هستش که این اعتباریست، یعنی وجود حقیقی نداره، ما آمده ایم به این یک اعتبار بخشیده ایم، اسمش را مثلا گذاشته ایم ماشین، کامپیوتر، ساعت، خانه، مثلا کفش، لباس، جوراب، وقت سلازا، چرخ خیاطی، دو چرخه سواری، لیوان، پارچ، استکان، نلبکی، گاز، یخچال، حالا هرچی دیگه از این نمش تکنولوژی. اینهایی را که ما برای اینها یک اسمی گذاشته ایم، اسم این همشو بذاری یه چیز دیگه ولی حالا اسمش ما این گذاشته ایم، این خودش یک هویت مستقلی از اجزا نداره. در فلسفه هم میگن که مرکب دو قسم داریم، مرکب‌های حقیقی و مرکب‌های چی؟ اعتباری. یعنی وقتی است که اجزا وقتی کنار هم قرار میگیرن کسر و انکسار ایجاد میکنند و تأثیر و تأثر، و از این راه گذر یک واقعیتی حاصل میشود، این میشه حقیقی. مثل مثلا وزنار اکسیژن، هیدروژن دو تا واقعیت هستن، دو تا عنصرن، اینا با هم ترکیب شدن. حالا دیگه الان ما اکسیژن نداریم، هیدروژن نداریم، حالا آب داریم. آب یک پدیده جدیدی است که ترکیب حقیقی از این دو عنصر پیدا کرده. یا مثلا فرض کنید که درخت هست، نبات یا حالا جماد، طلا هست، سنگ هست، هر چیزی که حالا در عالم طبیعت وجود داره، اینا ترکیب‌هاشون ترکیب‌های چیزی حقیقیه. یعنی مواد مختلف، عناصر مختلف با همدیگه ترکیب شدن، از ترکیب اونها یک مرکبی، یک واقعیتی که برای خود یک خواصی آثاری داره پیدا شد. اینا میگن مرکب حقیقی یا ترکیب حقیقی. اما یه وقت ترکیب هست، ترکیب اعتباریه، مثل یک لشکر، فوج، یک دسته، یک گروهان، گردان مثلا. این درسته که مثلا 1000 نفرن، 500 نفرن، چند نفرن الان بیشتر هستن، کنار هم قرار گرفتن، ولی اینجور نیست که اینا در همدیگه تأثیر تأثیر کرده باشن و یک هویتی، یک حقیقت جدیدی حاصل شده باشه. اعتباراً اینها را میگیم یک، این کلمه یک که روش میگذاریم یک حقیقی نیست. توجه فرمایید، یعنی خودش مرکب، یعنی در واقع هزار تا آدم. این هزار تا انسان را یه اسم براش درست کردیم، گفتیم مثلا فرض کنیم که یک اونم چی باید بگیم، هزار تا چند تا تیپ میشه؟ من زیاد سراغات باید نیستم. فرض حالا مثلا اگه تیپ مثلا هزار نفره، اسم اینا گذاشتن تیپ. اون یکی که مثلا فرض کنیم که چند تا تیپ هست میشه یه لشکر. اون مثلا دوباره میشه چه؟ بنز استاد کل میشه، فلان میشه. اینا به هر حال اسم گذاشتن دیگه اینا. یعنی اسم گذاری ها اعتباریه. یا همین ساختمانی که ما الان درش نشستیم، فضایی که ما هستیم، ساختمانی که اینجا هستش، خب این آجر داره، سنگ داره، خاک داره، گچ داره، چیزای مختلفی که داره، یک هویت جدید خارجی طبیعی درست نشده که بله در اعداد همون واقعیت‌های تکوینی باشه، ولی البته یه اثری داره. اینجور نیست که اثر نداشته باشه، ولی اثر نداشته باشه اون اعتبار لغو می‌شود. این باید یک خاصیت، یک اثری، مثلا اگر هزار نفر شدن یک تیپ رفت، خب این در فتح و ظفر تأثیر داره، با یه نفر یا ده نفر یا صد نفر فرق میکنه. پس بنابراین یک اثری داره. حالا این سقفی هست اینجا، مثلا مازیرش سایه و از گرما سرما اینا محفوظ میشیم، یا حالا بقیه مصنوعاتی که ازش استفاده میکنیم. این داره میگه اعتباریات، درسته؟ خب وقتی که اعتباری شد، اجزاش ماهیت داره. اجزایی که این ازش تشکیل شده اونا خودش ماهیت دارن. اگر جماده، ماهیت خودش را داره. حالا اگر چنانچه باز جماده هر چه هست، هر سمتی از اصناف جماد که هست، سنگ مرمره یه جوره، مثلا فرض کنید سیمانی یه چیزه، اینا یه خصوصیتایی که ما ماهیت های اینا دقیقاً نمیشناسیم، ما اجمالاً میدانیم که اینا یه ماهیت هایی دارن. اگر تبادلشون نوعی باشه، اگر سنفی باشه، اون وقت دیگه ماهیت نوعیشون با هم فرق نمیکنه، خصوصیات اعراض اون ماهیت با هم فرق میکنه. مثل ما همه انسان ها که هممون هم شاید که بله حیوان ناطقیم، ولی عالم ها یک ویژگی دارن، ویژگی انسانی میگیم سنف عالم. یا مثلا سنف فرض کنید که شاعر، این شاعر بودن خودش یک خاصیت انسانی است. یعنی انسانه که یکی از استعدادهاش اینه که شاعر بشه. خب حالا شده، بلفر شده از شاعر، سنفش جدا شده. یکی نویسنده است. خب همه انسان‌ها قابلیت و ظرفیت نویسندگی دارن، خط خوب داشته باشن. حالا یک گروهی آمدن اینا به فعلیت رساندن. در واقع اونجاهایی که صنوف مطرح میشه، معنیش این است که قابلیتی از قابلیت‌های انسان به مرز فعلیت رسیده و اینا رو ممتاز کرده، میشه سنف درست میشه. بازم یک اثر واقعی عرضی است ولی ذاتش تغییر نمیکنه. دقت میفرمایید؟ پس حرف اینه، ایشون هم این مطلب رو داره اینجا به نظرم میگه، حالا با یه اصطلاح البته جدیدی، نه اون اصطلاح فلاسفه، ولی مطلب همون مطلب حرف درستی هم هست. یعنی این حرفایی که ایشون تا اینجا راجع به علم و تکنولوژی گفتن، به نظر میاد که حرف تا اینجا حرفای درستی بود. نمیشه این را مناقشه کردین چند تا وجهی که ایشون گفت. ترکیبات شیمیایی، یعنی
ترکیب دیگه اون خواص بر افراد
اجنبی نه نداره، میشه حقیقی اینا. اینا اب نداره،
تکنولوژی
خب حالا مثلا اگر بگیم اگر احیانا ترکیب میشه، این قید را زد، اگر کاری که انسان انجام میدهد بله نتیجهش این باشد که یک واقعیت جدیدی در عالم تکوین، عالم طبیعت به وجود بیاد، ولو به دست انسان باشه، مانعی نداره. چون ترکیب را نگفتم که سبب اعدادیش چی باشه، بادم بیاد اینا رو به هم قاطی کنه مشکل نداره، یا آدم فرض کنیم که دانا بیاد قاطی کنه اشکال نداره. مهم اینه که اینا یه علل معده میخواد، یه علل معده اعدادیه میخواد. اگر واقعا تکنولوژی از این جنس میشه، اینا به عنوان یک تغییری بعد در مطلب ایشان آورده، نکته شما خوب از این جهت که بعضی موارد ممکنه انسان یک کاری کنه که تکنولوژی فناوری توجه فرمودید یه کاری داره او انجام میده، یه چیزی هم ساخته میشه دیگه، فرضی نیست که این فقط اعتباری هست. این اصلا اون خاصیت اولیه از دست رفت، یک پدیده نوینی با یک ماهیت جدیدی به وجود آمد. میشه این را گفت، یعنی فل جمله بعضی از مصنوعات انسان از قبیل مصنوعات طبیعی است. یعنی بعضی از ترکیباتی که انسان انجام میدهد مثل ترکیبای طبیعی است. چون انسان میشه علت اعدادی دیگه، از که هدف خدمتون به لحاظ فلسفی علت اعدادی هرچی که باشه، حالا ممکن انسان هم باشه، فل جمله میشه این حرف رو زد. حالا ایشون دیگه توجه به این نکته نکرده، حقیرم غافل بودم، تذکر شما بجا. پنجمین نکته فرق پنجمین فرقی که ایشون گفته است، گفته است که گزاره‌های علمی اگر صادق باشند کلی‌اند. علم با کلیت سر و کار داره. توجه فرمودید. بعد اینجا اون حرف معروفی هم که در منطق ما داریم که الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، که علم هر جا هست کلیت داره، یعنی به اصطلاح جهان شموله، تبار نداره، جغرافیا نداره، فرهنگ خاصی کاری نداره، تا نیست نیست. وقتی شد که مثلا هاش دو او فرض بفرمایید شد، یا قانون انبساط فلزات یا انجماد مایعات یا قانون گازها، هر چیزی که کشف شد دیگه، حالا هر جا میخواه باشه، این اروپایی و آسیایی و آفریقایی و به لحاظ خصوصیت‌های دینی و مکتبی دیگه کاری نداره، کلیت داره. دقت فرمودید. در حالی که تکنولوژی مثلا من نه، تکنولوژی چون برای یک نیاز خاصی ساخته شده، خب قطعا یک شرایط خاصی بوده، یه نیازی بوده. این اگر بخواد جای دیگه استفاده بشود و احیانا اون شرایط را نداشته باشه، یعنی حالا بستگی داره، حالا دو حالت داره. گاهی ممکنه که این تکنولوژی که یک جایی در یک منطقه جغرافیایی آب و هوایی درست شده، یک ویژگی هست که این آب و هوا منطقه های دیگر، شرایط دیگر و آب و هوای دیگر هم هست تو کره زمین، خیلی خوب اونجا نتیجه میده. اما اگر احیانا به یک شرایط اقلیمی خاصی ناظر بود، یعنی نیاز خاص اونجا بوده و این تکنولوژی را برای رفع اون نیاز درست کردن، اینا نمیشه همینجور برده جای دیگه مصرف، یعنی خواهی نخواهی باید دستگاهی روش کرد، یعنی نمیشه همینجور را برش داشت بومیش کرد، بگی بخوای بومی بکنی باید یک کاری روش انجام بدی. پس آقایشون تفصیل نداده ها، ولی حقش بود تفصیل میداد که تکنولوژی ها گاهی به گونه ای هستن که در شرایط اقلیمی، جغرافیایی یا فرهنگی ساخته شدن که اون عمومیت داره اون شرایط. خب طبعا اونجا این مشکل نیست، یعنی این تکنولوژی ولو به خاطر اونجا، اون حرفی که در اصول میگن، حالا الان به ذهنم افتاد که میگن مورد مخصص نیست، العبرت به عموم لفظ لا به خصوص، شأن نزول ها مثلا، مثلا از قبیل شأن نزول ها. اگر شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی که سبب شده که یه عده از دانشمندان یک تکنولوژی را، یک ابزاری را بسازن، ولی این شرایط جای دیگه هم هست، خب این مشکلی نداره، اینجا به عبارت لا به شرطه، به شرط شی نیست، مثل علم میمانه، اینجا میشه بعد بدون قید و عمومی. اما خب نوعانشون میگوید که وقتی که ساخته شده برای یک شرایط خاصی، اونا قصدشون بوده که اون نیاز رو حل کنن، در مواردی که اون شرایط نیست نمیشه همینطور دستکاری نکرده اونجا برد استفاده کرد. مثلا یک مثال هم خود ایشون میزنه، مثلا میگه فرض کن ماشین بنز را آلمان ساخته. خب آلمان چرا ماشین بنز را ساختن؟ برای شرایط خاص کشور خودشون اقدام کردن که این ماشین میزنه اونجا استفاده کنه. هر کشور دیگری که اون شرایط را نداشته باشه، تفاوت‌هایی داشته باشه، برای حالا ایشون میگه تهران مثلا، میگه فرض کن اگر بنز خاصی در تهران بیاریم، بعد یک کاری روش انجام بدیم که در این محیط و در این منطقه هم قابل چه باشه، قابل انتقال، چون کارایی داشته باشه، حالا یا مضراتی که اگه احیانا داره برداشته بشه یا فایدهش قابل استفاده باشه، فایده داشته باشه. پس اینم یک نکته که علم لا به شرط است، جهان شمول کلی است، ولی تکنولوژی خصوصا مقید است، حالا دفاع کنیم از ایشان. به لحاظ حدوثاً حرف ایشون درسته ها، وقتی که تکنولوژی ها را درست کردن، اونایی که در یک جای زندگی میکردن نیازهای خاص خودشون انگیزه شد که این کار رو بکنن، یعنی خیلی نیاز عموم جهان تو ذهنشون نبوده که حالا بخوان بشریت را زن نجات بدن، دنبال نیاز خودشون بودن. حالا البته اون شرایط یه وجه دیگر هم هستش، این تأمین پیدا میکنه که مورد مخصص نیست، اگر نه اون شرایط باشه باید جای دیگه خاصی استفاده کنیم، تغییر بدیم. این از اینجا میخوان استفاده کنن که بحث بومی سازی، دخالت کردن در تکنولوژی، راجع فرمودی جا داره، مجال داره، ولی در علم حالا میگن نداره، چون علم دیگه مختص به یک شرایط خاصی که نیست که شما بخوای از اون بوم زیست یا زیست بوم بیاری در این زیست بوم، بومی نداره دیگه، چون با یه قانون علمی جهان شموله. دقت میکنید؟ اینو به این جهت آورده ها که بعد که میخواد بگه که هم مطلب قبلیش که ماهیت ندارد به دردش میخوره، تکنولوژی ماهیت نداره، ذاتی نداره، چون ذاتی نداره خودش در واقع لابشرط به لحاظ ماهیت، پس میشه بعد لابشرط هم جمع میشد با الف شرط، پس میتونیم ما یه چیزی رو به خوردش بدیم به اصطلاح بومیش بکنیم. اما اگر چنانچه علم بود ماهیت داره، اون ماهیت ذاتی و شیئن لا یختلف ولا چه ولا یتخلف، یعنی هم از اون قاعده میخواد استفاده کنه که علم را نمیشود بومی کرد و همیشه که دینی کرد و ارزشی کرد، هم از اون قاعده که از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، علم خودش یک ماهیت دارد تابع ماهیت معلومه. اون ماهیت معلوم در واقع نفس الام دوتا نیست دیگه، همه جا یک جا یک چیزه دیگه. پس علم هم هاکزا، هم از اون فرمول میخواد استفاده کنه از اون مطلب، هم از این مطلبی که الان گفتیم که این کلیه و این جزئی و این خاصه. این هم پس یک مطلبی که ایشون بیان فرمودن. و نهایتا این هم باز مهمه، این ششم میفرمان که
بله. حالا اگر اون انسان ها شرایط خاصی داشته باشن نتیجه تابع اون شرایط میشه، بیاد با انسان های دیگری که یه نقطه دیگه جهان خاصون انجام بده شاید یه نتیجه دیگه بگیره. این واقعیت ما یه بچه به نسبت به اونها میشه میتونه عوض بشه،
مثلا روانشناسی آفریقایی ها رو انجام بده، مثلا اصلا شما اینه
مثلا توی یه موضوع خاص مثلا بحث خانوادگی با توجه به فرهنگ های خاصی که دیگه جا هست، چون معمولا مثلا میگن اینا آمارگیری میکنن دیگه بعد یه نتیجه میگن، با توجه به افراد مختلف و فرهنگ مختلف اون نتیجه که میگن میتونه متفاوت باشه.
اگر ببینید علم وقتی میخواد علم بشود به قانون برسه، حتما باید این فارقه های محتمل که به عنوان فرضه ها مطرح میشه اینها را عالم در نوردد، پژوهشگر بلا حق نداره بگوید من به یک نظریه روانشناختی در این مثلا کودکان رسیدم. اگر میخواد یک نظریه ای را مطرح کند در این حوزه علوم انسانی و احتمال دارد که کودکان آفریقایی با آسیایی با اقیانوسیه با جاهای دیگه به لحاظ جغرافیایی حتی احتمال بدهد که این شرایط اقلیمی جغرافیایی تأثیر داره، باید اون رو بررسی کنه، ولی هنوز کارش ناتمامه، یعنی قورچینی کرده، کارش ابتر است، یعنی درست نیست اصلا. این به عنوان یک نظریه روانشناختی کودک نباید مطرح کنه، بگوید من کودکان فلان منطقه را که بررسی کردم به این نتیجه رسیدم، تمام، باید مقید کنه، یعنی قانونش رو باید از اول چه مقید کنه، توجه فرمودید. اما در حوزه طبیعیات اینجور نیست، یعنی احتمال این که مثلا آبی که در آفریقا هست با آبی که در اروپا هست به لحاظ جغرافی، البته چرا خود شرایط بال بلندی و پستی و به دریا نزدیک باشه و دور از دریا باشه و اینا هست، حالا این دریا و اینا هم همه جا پیدا میشه، یعنی اون احتمالاتی که در نظریه های علمی میخواد اینا را بررسی بکنه، اینا تحت تأثیر اقلیم های خاص، منطقه بندی هایی که حالا شده دیگه، این منطقه را میگن اروپا، این منطقه را میگن آسیا، اون منطقه را میگن چه غرب آسیا، شرق آسیا، نم چه اینا، چه حالا خیلی تعیین کننده که نیست. دقت میکنید؟ پس در مسائل انسانی چرا؟ این که میفهمن نکته درستی است، ولی در واقع اون قانون هنوز قانون نبوده. ایشو حرفش اینه. لذا میگه اگر علم علم باشه و قانون و نظریه بشود، تا بر اساس اون مقداری که در واقع، حالا ببین اصطلاح از خودم اصطلاحات اصولی فقهی حوزوی، حکم است و موضوع، حکم برای موضوعه. اگر واقعا به قدر این موضوع را فراخ گرفته که از کودکان با ملیت‌ها، با آیین‌ها، با باورها و فرهنگ‌های مختلف تست برداشته و همه احتمالاتی را که به نظرش می آمده بررسی کرده، این حال تازه شده چه شده؟ حکم این موضوع، ولی موضوعش عامه. اگر آمد فقط کودکان مثلا این منطقه خاص آفریقایی یا آسیایی را بررسی کرد، اونجا باید در حد موضوعش حکم بده. تسری حکم از این موضوع به موضوع دیگر مغالط است، این کارش اشتباهه. خب حالا درست، اینا که مثلا عرض کردم که تکنولوژی ها دو گونه اند، چون تفصیل نداده، البته حالا حقش به تفصیل میداد، تفصیل نداده. اون قسمش را مثال زده که مثل بنز آلمان، دقت میکنید، یا مثلا لباس فضانورد، مثال های مختلفی زده، لباسی که فضانورد میپوشد در فضا گام برداره، بیا تو خیابون راه بره خفه میشه. این قطعا باید این لباس یا برش داره اصلا، یا یه کارهایی روش انجام بده که به درد اینجا بخوره. این از اینجور مثال ها زده. این مثال هاش خب درسته. اینجا بحث بومی سازی مطرح میشه، یعنی شما باید اون تکنولوژی را یه دستکاری بکنید تا اینجا پیادش بکنید. ولی اون نظریه ای که برای، حالا مثالی روانشناسی که شما مثال زدید، برای کودکانی که اقلیم پیاده کرده، اینجا نمیتونه پیاده کنه، چون موضوعش فعلا اونا هستن، نمیتونه دستکاریش بکنه. باید اینا رو هم جداگانه بررسی کنه، بیازماید، یعنی در واقع آزمون جدید به غیر از اون داستان. اونجا باید فقط این رو بیاره تا مطابق این شرایط کنه. اونجا نمیخواد اونا مطابق این شرایط کنه، میخواد از نو شرایط اینجا رو هم ببینه تا کشف کند که آیا روانشناسی کودکان این منطقه مثل اونجاست یا فرق میکنه. دوتا با هم متفاوته، کار علمی و کار تکنولوژی. نهایتا آخرین مطلبی که ایشون داره، و اینم به نظرم در راستای هدفی که ایشون دارد، که میخواد بگوید تکنولوژی را میشه بومی سازی کرد، دینی کرد، علم رو نمیشود، در راستای هدفشون این ششمی هم مهمه، این هست. خیلی فرق البته زیادی هم با اون قبلی ها نداره، ولی ادبیات و تعبیرش نوعه. میفهمن چون که تکنولوژی ها، حالا با تعبیر که خودشون به کار برده، بر ساخته انسان ها و آدمیان هند برای رفع نیازها. خب این که درست نیست، چون که تکنولوژی ها رو انسان ها ساختن برای رفع نیازها. خب دقت بفرمایید، نیازهای انسان هم تحت تأثیر، حالا باز تعبیر ایشون از سپهرهای معنایی قرار میگیره. یعنی میشود در یک جامعه یک فضا، سپهر یعنی فضا، فضای معنایی در یک فضای فرهنگی. مثلا فرض کنید همین که ما گاهی میگیم تلویزیون وسیله میشود برای اینکه فلان فرهنگ را جا میندازه، که مثلا یخچال اونجور یخچال، یه تبلیغات که میکنه. یا مثلا فرض کنید این چی هست، این شامپویی که ابن سینا را بنده خدا را از عروسی و عزا و همه چیز ابن سینا را به کار میگیره، یک کلش یک سریال میشه تقریبا، یخش 10 دقیقه درباره ابن سینا حرف میزنه، بونم نمیدونم میره اون مارکو پولو کی هست، اون مارکو پولو و اینا، همه اینا را جمع کرده، شرق و غرب عالم را یک نتیجه ازش میگیرد که آقا اینجا بود. به طبیعت بعد میگه به طبیعت نگاه دوباره باید کرد، یعنی خیلی مهمه، اصلا طبیعی است. بعد نگاهی شوخی میکنن، میگن چیزهایی را که تلویزیون تبلیغ میکنه اتفاقا چیزی که به درد نمیخوره، چون معمولا نمونه نقد داره. یعنی گفتش که شاید که مشک آن باید که خود بگوید نه آن که عطار بگوید. بعضی جنس ها خوبه همجرا که میره توی خانواده همسایه ها زن ها با هم میشینن صحبت میکنن دیگه تلویزیون نمیخواد، میگه بس ما هم بریم بخریم، میگه ما خریدیم مثلا فلان جور کار میکنه خیلی خوبه شدیم، میگه خب ما هم بریم بخریم، اونم به اون میگه اونم به اون میگه، همینجورا خودش تبلیغ میشه رسانه از میشود که مجانی دیگه از این هم میبخونه. خب مقصد حالا این مثال بزنم ببخشید، حرف ایشون رو دارن معنا میکنم، میگه سطحر معنایی فرهنگی یعنی یک نیازهای ساختگی به عبارتی، میگه گاهی نیازها مستقیمه، آب میخوایم دیگه، حالا آب آدم نیاز طبیعی داره، آب بخواد بخواد چشش آب بخواد، اما حالا آب دماوند، آب نمیدونم بختیاری چهارباحال بختیاری کوه فلان، آب چه آب چه، ببین یه دیگه داره فرهنگ درست میکنه، ولی حالا این آدم بخواد طبیعی آب میخواد دیگه، آب خونه که پیدا کنه، ولی حالا این میاد اون آب راه تبلیغ میکنه، توجه میفرمایید؟ یعنی در واقع یک مسائل ارزشی را، حالا این ارزش ها ممکنه جنبه های دینی داشته باشه، ممکنه جنبه های مکتبی داشته باشه، ملی داشته باشه، بله حالا مثبتش هم بگیم دیگه، این که مقام مذهب رهبری حفظه الله تعالی فرمودن، البته به شرط ها و شروط ها، واقعا سید بزرگوار که خدا انشالله عمرش مثل آفتاب مهتاب طولانی کنه، ولی حیف که حیف و صد حیف خدا شاهده ها که این حرف های ایشان را عملیاتی نمی کنن، به صورت کاملا نمی خوام بگم حالا اصلا نمی کنن چون هم دروغه، اما حقیقتا یک همتی عزمی همه این ارگان های کشور بگن آقا ولی یه ما سر در مسجد مقدس اینجور صحبت کرد، یه خط داد دیگه امسال ما باید این کار رو بکنیم، بریم دنبال این کار. خود این بزرگوار یادم هست می فرمون اون وقتی که اون دولت اصلاحات بود و یه وقتی با اینا صحبت میکرد، میگو اینایی که ما میگیم ما عمل کنید، تا اگر هم اشتباه هست لاقل تو مرحله عمل معلوم بشه کجای اشتباه هست، و همجرا عمل نکنید خود نتیجه نمیداد، بعد میگی فایده نداشت. این که ایشون فهمیدن که این کالاهای خودمون ایرانی ساخته بتن اینا رو استفاده کنیم، دولت به خصوص باید پیش قدم بشه، هرچی نیاز دارد در ادارات و مؤسسات دیگه نره از خارج بیاره، گاهی تلویزیون یه چیزایی پخش میکنه، رادیو یه چیزایی میگه که آدم خدا شده ناراحت کننده است، مثلا صندوق انتخابات از چین سفارش دادن، بابا دیگه صندوق انتخابات که ما نمیدونم چی میگفت که چی وارد کردن، یه چیزی اصلا گاهی وقتا میگن که آدم تعجب میکنه، اصلا نمیدونم چی را از چین میارن، این چین هم همه چیزو گرفته، جانماز و تسبیح و مهر و این شک نماز و همه چیز رو این داره درست میکنه، خب بابا ما مرده ایم، اینا که دیگه هم مهم نیست، کفن و فلان الله اکبر مار کربلا، خدا شاهد اینا آدم دردش میگیره، واقعا خدا شاهد دردش آدم میگیره، من فکر میکنه چرا نمیشه، آیا پشت پرده کسانی هستن منافع دارن، اون منافع و اینا نمیگذاره که اجازه بدن واقعا این کارا بشه. مقصود این که ایشون بفهمن که اقتصاد مقاومتی خودش فرهنگسازیه، این که میفهمن که مصنوعات داخلی خودش فرهنگ سازیه، توجه فرمودید؟ پس این حرف فل جمله حرف درستی است که گاهی یک سلسله تکنولوژی ها بر ساخته چی هستن؟ ارزش هایی که در این فرهنگ جدی گرفته میشه و مطرح میشه و تبلیغ میشه، و حالا اگر چنانچه یه جای دیگری بخوان پیاده کنن، مثلا اقتصاد مقاومتی در آمریکا معنی نداره، اصلا اقتصادش همه جا دنیا رو گرفته، مقاومتی را ما میخواییم که در مقابل این قول بیشاخ و دم امپریالیزم اقتصادی غرب له نشیم، که الان هم نقشه کشیدن که دوباره همین پسا برجا بده، که این پسا برجا هم که رهبری اینقدر هشدار میدن، خدا شاهد آدم خیلی باید حساس بود، احتیاط کرد، این نباید کف زد و سود کشید و گفت چنین کردیم چنین کردیم، یه مقدار شما قفلت بکنی همه این تلاشهای چندین ساله از دست رفت، چون اینا بر اساس این بود که ما احساس کردیم واسه عربستان چرا در جا داده و همه چی بهش میدن، نفت هی میره هواپیما میگیره نظامی میاره حتی خلبان هم میره اجاره میکنه دیگه، این پیشرفت نمیکنه که، ایران درار روش بستن خودش وادار شد، غنی سازی را تا 20% بود، اگه تا 20% نبرده بود مگه اینا مینشستن پای میز مذاکره؟ یه خودی باید ما منصف باشیم، یعنی پیشینیان اگر اینجور محکم وای نشده بودن در مقابل اینها نبرده بودن ما را جلو. حالا ما می‌خواستیم برد برد چی داشتیم که بگیم شما ببرید ما از شما ببریم؟ چیزی نبود که نمی‌بودن پای میز بنشینن اینها. ولی چون دیدن واقعا که ایران به این توبه مری‌ها تسلیم نمیشه، هر چی ما فشار میاریم اینها محکم‌تر میشن، نهایتا فکر کردن که بیان کج کنیم قضیه. الان خیلی حساسه، خیلی باید دولت مردان ما مواظب باشن که از این طریق نفوذ نکنن. نفوذ نامرئی ها، نفوذهای مرئی هم خیلی خطر نداره. منافق چرا خطر داره؟ چون نفوذ نامرئی داره. حالا اینا فرهنگیش هست، اقتصادیش هست و جای مختلفش هست که دیگه شما خود سیاسیش به خصوص هست، همین انتخابات هست، اینا داستانایی است که الحمدلله شما میدونید، ما هم اشاره میکنیم گاهی که بفهمید که ما هم میفهمیم، یعنی چیزای حالمون میشه، فقط کلام جدید بلد نیست. خب عرض شد که این حرف ایشان میفهمن که چون من عبارتشو بخونم، میفهمن چون فناوری ها بجز آنها که مستقیما با نیازهای زیستی ارتباط دارن، یه آبی آدم باید بخوره، یه آتشی میخواد گرم بشه، یه لباسی میخواد بپوشه، اینا مستقیمه، محصول تلاش برای پاسخگویی به نیازهایی هستند که در سپهرهای معنایی و فرهنگی آدمیان پدید می آیند. یعنی همین ارزشهایی را که روش تبلیغ میشه، بعد مطابق این احساس نیاز میکنه جامعه، و وقت برای رفع این نیاز میرن دنبال تکنولوژیش. یعنی اول فضاسازی میکنن، استعمار نو کارش اینه. یعنی استعمار نو نقشش اینه که فرهنگ جوامع را، ذائقه‌شون را عوض میکنه، فرهنگشون را عوض میکنه که مطابق میل اونا اینا احساس نیاز کنن، بعد شروع میکنه به در واقع سواری کردن و سواری گرفتن و تکنولوژی های خودش را عرضه کردن. خیلی خیلی پیچیده است. حالا باز دوباره به اون بر نگردم. میفهمن که هر نوع برساخته آدمی، میترسم همین به قدر امروز یادگویی کردم در حاشیه نرسم، میگن هر نوع برساخته آدمی که به نیت رفع نیازی ابداع میشود یا به کار گرفته میشود، خواه ناخواه حاصل ارزش هاست که سازنده و ابداع کننده یا بهره گیرنده هوشمند با خود همراه دارد. دقت کنید اینجا جواب یک انقدر را میدن ایشون. میگن خب آقا این حرفی که شما گفتید علمم میگیره، علمم یه برساخته آدمیه، همین حدسا را کی ساخته، فرضا را کی درست کرده، انسان چرا این را درست میکنه، بالاخره یک نیازهایی داشته این را مطرح کرده. خب یه حرف شما تو علمم میاد، جواب میده، جواب انقدر میگه که اما در مورد علم هر چند فرضیه ها و نظریه ها بر ساخته آدمی اند و به همین اعتبار بله در بردارنده پیش فرض ها و جنبه های ارزشی پیشنهاد دهندگان اونها هستند، اونها هم تحت تأثیر اون ارزش های قبلی و پیش فرض ها قرار میگیره، اما جواب میخواد بده، اما برخلاف فناوری ها که معیار ارزیابی اونها کارایی عملی اونها در ارتباط با نیازهای انسان است. انصافا اینجاها را دقیق گفته را من ایشو خیلی نمیشناسم، ولی کن آدمی است که معلوم با دقت حرف میزنه. میگه چون در تکنولوژی کاراییش معیارش چه شد؟ عمل. اون نیاز برساخته فرهنگی رو این باید برآورد، پس تحت تأثیر او قرار میگیره. یعنی معیار آزمونش هم باز از جنس چیه؟ از جنس همون ارزش هایی که از قبل درست شده. اگه اونا را جواب نده میگن آقا به درد نمیخوره، چون میل ها، ذائقه ها، تفکر ها، ذهنیت ها عوض شده، مطابق او میخوان این سلیقه شون را تأمین بکنه. اما علم چطور؟ معیار و مقیاس ارزیابی نظریه های علمی چیه؟ اینجا دیگه کارایی عملی نیست، مطابق با واقع بودن. میگه هر ارزشی از هر جا اومده تأثیر کرده کرده باشه، ما بهش کار نداریم، یعنی دروازه از این جهت بازه، اما تیغ تیز واقعیت، واقعیت اینا رو بر نمیتابه. اگر در مقام بررسی واقعی مطابق با واقع در آمد و شواهد تأیید کرد، این ارزش ها هم تأیید میشه، ولی اگر در مقام واقعیت عینی شواهد اینا رو تأیید نکرد، اونم رد میشه. یعنی کنده میخواد بگه یک فیلتر دقیقی اینجا گذاشتیم. حالا یک مثلا مثالی بزنیم، باز سیاسی یک نظارت استثوابی ارشد شورای نگهبان اونجا هست. حالا از ثبت نام بیایید، اینایی هم که سابقه سو دارن و میدونم چه دارن فلان هم میان ثبت نام میکنن، اینجا میاد میگه ما خیالمون راحته جلوش میگیریم. البته اونا هدف دارن ها، زیاد تبلیغ میکنن بعد میگن دیدی سانسور کردن چه کردن فلان کردن. پس این یه فرقی شد که بین علم گذاشتن با تکنولوژی، که در ارزیابی این که این تکنولوژی موفق است یا نه باید در عمل نتیجه بده، نیاز را برآورده. کدام نیاز را؟ همون نیازی که بر ساخته فرهنگ و ارزش هاست. پس اون ارزش ها در مقام ارزیابی هم حضور داره، اما در مقام علم مقیاس کارایی و درستی یک نظریه اینه که مطابق با واقعیت باشه، شواهد را تایید کنه. اون ارزش ها اگر با این مقیاس هماهنگ بود پذیرفته میشه، اگر نبود پذیرفته چی؟ نمیشه. میگه این فرق هم بین تکنولوژی و علم وجود داره. این مقدمات بحث ایشان بود، خدمتتون عرض کردم. عمری انشاءالله داشته باشیم، موفق باشیم، جلسه بعدی به ارزیابی اینا میپردازیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.